اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام میشنوید. برنامه امروز جمعه را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همهتان بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که طالبان با تمام گروه های دهشت افغان شناخته شده ارتباط دارند. ساعت پیش از این اظهارات رئیس جمهور غنی، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که گروه طالبان توافق کرده به جنگجویان شبکه القاعده و گروه داعش اجازه ندهد از خاک افغانستان برای انجام حملات در بیرون از آن کشور استفاده کنند. اما آقای غنی روز پنجشنبه در مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس گفت گروه طالبان با بزرگترین سازمان‌های مافیایی و جنایتکار روی زمین و پاکستان رابطه دارد. رئیس جمهور افغانستان باری دیگر پاکستان را به دادن پناهگاه به جنگجویان گروه طالبان، فراهم کردن منابع به این گروه و حمایت از طالبان متهم کرد. رئیس جمهور غنی در پیوند به مذاکرات زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان با گروه طالبان گفت مذاکراتی که در آن کشورهای منطقه دخیل نباشد نتیجه نخواهد داد. یک روز پس از تعیین ملا عبدالغنی برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، شورای عالی صلح افغانستان می گوید که این اقدام به پیشبرد بهتر مذاکرات صلح کمک خواهد کرد. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان امروز جمعه پنجم دلو به صدای آمریکا گفت که با این اقدام صلاحیت های دفتر طالبان در قطر را برای تصمیم گیری های مهم بیشتر خواهد شد. آقای سلیم می گوید که بی‌صلاحیتی دفتر قطر در گذشته یکی از عوامل تأخیر در تصمیم گیری ها و بی نتیجه ماندن مذاکرات با طالبان بوده است. گروه طالبان روز گذشته اعلام کرد که ملا عبدالغنی برادر از اعضای ارشد آن گروه را به عنوان رئیس دفتر سیاسی خود در قطر تعیین کردند. والی ننگرهار می گوید که 14 مکتب در آن ولایت هنوز هم به خاطر تهدیدات ناشی از گروه داعش مسدود می باشد. حیات الله حیات در صحبت با صدای آمریکا گفت که آن مکاتب در خط مقدم جنگ میان نیروهای امنیتی و گروه داعش موقعیت دارد. با گفته آقای حیات حدود 4000 شاگرد از مکتب باز ماندند. جزئیات بیشتر را در سرویس های خبری صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک سارنوال ایرانی گفته است که یک کارمند نیروی بحری آمریکا در ارتباط با یک شکایت شخصی در توقیف به سر میبرد. مایکل وایت که 46 سال عمر دارد از ماه جولای بدین سو در ایران در قید به سر میبرد. خانواده آقای وایت گفته است که او به هدف ملاقات دوست دخترش که از طریق آنلاین آشنا شده بودند به ایران رفته بود و بدون حکم محکمه توقیف شده است. سارنوال ایرانی بدون ارائه جزئیات گفته است که قضیه هنوز تحت تحقیق قرار دارد. از جانب دیگر اردوی ایران تمرینات سالانه نیروهای پیاده را آغاز کرده که در آن 12000 سرباز شرکت میکند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از جنرال نعمتی گزارش داده که این تمرینات دو روزه در ساحه 500 کیلومتر مربع در ولایت اصفهان انجام می شود و سربازان تکتیک های جدید تهاجمی را تمرین می کنند. پاکستان به منظور ترویج و رشد صنعت سیاحت در آن کشور پلان دارد صدور ویزا را به سیاحین 90 کشور جهان به شمول ایالات متحده و اروپا تسهیل بخشد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
فهمیده میرزا یک وزیر کابینه عمران خان صدر اعظم پاکستان روز جمعه اعلام کرد که مقامات هر کار ممکن را برای دادن اطمینان از مسئولیت سیاحان در پاکستان انجام خواهند داد. خانم میرزا میگوید که 175 کشور قادر خواهند بود به گونه الکترونیکی از طریق اینترنت ویزا دریافت کنند. به گفته این وزیر کابینه پاکستان، سیاحین 50 کشور به شمول ایالات متحده قادر خواهند بود ویزه خود را پس از ورود به پاکستان به دست بیاورند، نه از طریق سفارتخانه‌های پاکستان. خشونت‌های اخیر در پاکستان صنعت سیاحت را در آن کشور با رکود مواجه ساخته است و این اقدام اسلام آباد به نحوی تشویق سیاحین بین‌المللی به دیدار از پاکستان تلقی می‌شود.
رئیس جمهور ترکیه ایالات متحده را هشدار داده است که اگر مذاکرات با واشنگتن درباره ایجاد یک ساحه مسئول در شمال شرق سوریه ناکام شود، انقره به تنهایی اقدام خواهد کرد. رجب طیب اردوغان روز جمعه گفت که ترکیه برای همیشه انتظار نخواهد کشید. انقره میخواهد جنگجویان کرد سوری از منطقه حدود 32 کیلومتری امتداد سرحد سوریه با ترکیه خارج شوند. آقای اردوغان به دنبال همکاری لوجستیکی و مالی ایالات متحده در این عرصه میباشد. ایجاد منطقه مسعون پس از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، یک ساحه حایل میان ترکیه و منطقه تحت کنترل نیروهای کرد سوری خواهد بود. ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که یک متخصص حقوق بشر را در رأس یک هیئت تحقیق کننده بین المللی در مورد قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار واشنگتن پست، به ترکیه اعزام می‌کند. اگنیس کالامارت، متخصص اقدامات فراقانونی، شرایط را که منجر به قتل خاشقجی شده است از نگاه حقوق بشر بررسی می‌کند. مقامات ترکی خواهان تحقیقات بین المللی در مورد این روزنامه‌نگار منتقد خاندان آل سعود شده و از عدم همکاری ریاض شکایت کردند. ریاض ماه گذشته 11 تن را به اتهام قتل خاشقجی دستگیر کرد و علیه 5 تن آنان حکم اعدام نیز صادر کرده است. دفتر رابرت مولر، سارنوال ویژه قضیه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، صبح امروز جمعه اعلام کرد که راجر استون، از حامیان نزدیک دونالد ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، امروز توقیف شده است. آقای استون با 7 اتهام مختلف مواجه است که 5 مورد آن شامل شهادت دروغ و 1 مورد تلاش برای تاثیرگذاری بر شاهدی یک قضیه می باشد. توقیف استون در چارچوب تحقیقات رابرت مولر پیرامون دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 انجام شده است. رابرت مولر همچنین درباره احتمال تلاش رئیس جمهور در جلوگیری از اجرای عدالت طی 2 سال گذشته تحقیق می‌کند. رئیس جمهور ترامپ هر نوع همکاری با روسیه را در جریان انتخابات رد کرده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج متوسط 1296 و موج اف ام 100.5 میشنوید. هزاران اعتراض کننده گروه واسکت زردها یک بار دیگر در روزهای اخیر هفته جاری در سرتاسر فرانسه به جاده ها خواهند برآمد و علیه پلیسی های ایمانوئل مکرون رئیس جمهور آن کشور دست به اعتراض خواهند زد. از جانب دیگر جنبش مخالف واسکت زردها نیز به خاطر محکوم کردن خشونت ها در فرانسه به جاده ها خواهند برآمد. در هفته گذشته حدود 84 هزار نفر در اعتراضات سهم گرفتند و انتظار می رود این هفته نیز همین تعداد دست به اعتراض بزنند. از ماه نوامبر بدین سو با آغاز اعتراضات واسکت زردها به خاطر افزایش مالیات در سرتاسر فرانسه در درگیری با پلیس حدود 10 تن کشته و نزدیک به 2000 نفر مجروح شده است. میشل بشلی، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، خواستار انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره خشونت نیروهای نظامی و امنیتی ونزوئلا علیه معترضان شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
با گزارش رویترز، خانم بشلی امروز جمعه 5 دلوه با اشاره به نگرانی هایش از وضعیت ونزوئلا و امکان بروز فاجعه در آن کشور، خواستاری بررسی وقایعی شد که منجر به کشته یا زخمی شدن معترضان شده است. خان گوایدو که رئیس پارلمان ونزوئلا و رهبر مخالفین سیاسی آن کشور است، با غیر قانونی خواندن ریاست جمهوری مادورو خود را به عنوان رئیس جمهور موقت آن کشور معرفی کرده بود. تا کنون ایالات متحده آمریکا، کانادا، برخی کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آمریکای لاتین از او حمایت کردند.
و خبر آخر، قیمت نفت در بازارهای جهانی به دنبال افزایش بحران در ونزوئلا و احتمال تحریم آن کشور از سوی ایالات متحده روز جمعه افزایش یافت. در حال حاضر قیمت هر بیرل نفت 61.17 دلار در بازار جهانی معامله می شود. قیمت نفت غرب تگزاس آمریکا هم 53.34 دلار در هر بیرل است. به دنبال وقوع بحران سیاسی در ونزوئلا، واشنگتن در پی آن است که درآمد نفتی دولت مادور به دست خوان گوایدو، رئیس پارلمان این کشور برسد که روز چهارشنبه خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا معرفی کرد. و شنونده های عزیز، قبل از اینکه به پایان خبرها برسیم، باید براتون بگویم که در سلسله رقابت های جام ملت های آسیا، لحظات قبل در یک رقابت غیر قابل پیش بینی، تیم قطر کره جنوبی را 1-0 شکست داد و برای نخستین بار در تاریخ فوتبال از این کشور به دور نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا راه یافت. تیم کره جنوبی از جمله تیم‌های مطرح آسیا است که در جام جهانی 2018 2-0 قهرمان پیشین جام جهانی یعنی آلمان شکست داد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
مشروعی خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های ای بخش برنامه. روز پنجشنبه طالبان اعلام کردند که ملا عبدالغنی برادر یک از رهبران مطرح طالبان تحریک طالبان به حیث رئیس دفتر طالبان در قطر تعیین شده است. ملا برادر که یک از رهبران مطرح و با صلاحیت طالبان است و گفته می شود که وی حامی صلح است، اینجا در کابل خوشبینی های زیادی را ایجاد کرده است و توقع می رود که دیگر روند سال به عقب بر نمی گردد بلکه بیشتر تقویت می گردد. در این مورد عبدالحی ورشان گزارش می دهد.
درست یک روز بعد از تقرر ملا عبدالغنی برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، شورای عالی صلح و دیگر مقامات در کابل از این اقدام طالبان ستایش کردند. مولوی عطاءالرحمن سلیم، یک تن از معاونان شورای عالی صلح، روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ملا برادر می تواند در فراهم شدن گفتگوهای مستقیم صلح و گفتمان بین الافغانی نقش مهمی ایفا کند. معاون شورای عالی صلح گفت که قبل از تقرر ملا عبدالغنی برادر، مسئولان طالبان در قطر دارای صلاحیت‌های محدود بودند و برای هر مسئله جدید که در مذاکرات صلح پیش می‌آمد، آنها اظهار ناتوانی و بی‌صلاحیتی نموده می‌گفتند که باید این مسئله را بعد از مشورت با رهبری طالبان در کویته جواب می‌گویند و این بی‌صلاحیت بودن مسئولان طالبان در قطر روند مذاکرات صلح را به کندی مواجه می‌ساخت. و اکنون با تقرر ملا برادر حداقل این معضله رفع می شود.
در همچه شرایط گماشته شدن ملا عبدالغنی برادر به صفت مسئول دفتر طالبان در قطر این کمک میکنه روند صلح را، اما خلایی که در گذشته دفتر قطر داشت اون خلا را مرفوع میکنه.
در اعلامیه روز پنجشنبه طالبان در مورد تقرر ملا عبدالغنی برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به دو نکته مهم نیز اشاره شده است. یکی این که این اقدام طالبان به خاطر تقویت پروسه مذاکرات با ایالات متحده آمریکا و انجام بهتری آن صورت گرفته است، و موضوع دوم این است که نوشته شده ملا برادر و تیم مذاکره کننده طالبان مذاکرات خود را با جانب آمریکا ادامه خواهد داد و کدام تغییر در آن رونما نخواهد شد. ملا عبدالغنی برادر از جمله رهبران مطرح و کلیدی طالبان است که گفته می شود وی حامی پروسه صلح بوده است و به خاطر همین طرفداری از روند صلح در سال 2010 میلادی در شهر کراچی پاکستان بازداشت شده بود و بعد از سپری نمودن حدود 8 سال زندان دو ماه قبل رهایی یافته است. شورای عالی صلح نه تنها تقرر ملا برادر آخوند به حیث رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر را با فعال نیک گرفته از آن استقبال می نمد، بلکه از پیشرفت و انکشاف اخیر در مذاکرات جاری طالبان و ایالات متحده در قطر هم با خوشبینی تمام به عنوان انکشاف مثبت از آن استقبال می کند. عطاءالرحمن سلیم، یک تن از معاونان شورای عالی صلح، در مورد چنین گفت:
انکشافات خوبی است صورت گرفته. شورای عالی صلح از همچون انکشافات به خاطر زمینه سازی برای روند گفتمان بین الافغانی شورای عالی صلح استقبال میکنند، چون شما بهتر میفهمید که شورای عالی صلح موضوعی در گذشته هم همین بوده، هر نهاد، هر جریان، هر کشوری که بتانه زمینه اعتماد سازی را برقرار بکنه، شرایط برای گفتمان بین الافغانی هموار بسازه، ما از او استقبال میکنیم.
تقرر ملا برادر آخوند در شرایط کنونی که مذاکرات صلح و در کل پروسه صلح افغانستان وارد مرحله حساس شده است، حامل پیام‌های زیاد است و تحلیلگران هم از چند زاویه بدان می نگرند که مهمتر آن این است که این تقرری طالبان فقط به خاطر تقویت و سرعت بخشیدن مذاکرات جاری صورت گرفته است. وحید مژده، آگاه به مسائل سیاسی، در مورد چنین گفت:
یکی از دلایل انتخاب این عمومی است به خاطر که آمریکایی‌ها هم افراد را آوردند که افراد با صلاحیتشان هستند، و البته به خاطر که مذاکرات به صورت پیش بره نمیتوان منتظر سوالی که راجع میشه و را باید در افغانستان سوال کرد، داخل افغانستان را جبهات. به همین دلیل هم انتخاب ملا برادر به خاطر تسهیل در همین پروسه هم میتونه تلقی شه.
در پاولی این خوشبینی های زیاد در مورد تقرر ملا برادر، دیدگاه ها و نظریات متفاوت دیگر نیز وجود دارد که چندان خوشایند نمی باشد. پرسش نخست این است که ملا برادر از زندان آیسای با کدام تعهدات و تضمینات رها شده باشد که هنوز معلوم نیست. ممکن است طالبان به خاطری که گفته می شود ملا برادر طرفدار صلح است، عمدن و قصدن به حیث معاون سیاسی ملا هیبت الله و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر مقرر کرده باشند تا کسانی را که به پروسه صلح امیدوار هستند در عمل نشان بدهند که ملا برادر هم مانند سایر طالبان یک طالب است و فرقی با سایر رهبران طالب ندارد. در مورد صحت و سقم این نگرش ها باید منتظر ماند تا زمان ثابت کند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه گزارش ها، مقامات ولایت بلخ در شمال افغانستان میگویند که صبح امروز پلیس برای انتقال مدیریت مکتب افغان ترک از مؤسسه چاغ به بنیاد معارف ترکیه مکتب افغان ترک بلخ را محاصره کردند که این عمل پلیس با مخالفت خانواده های دانش آموزان روبرو گردید. میرویس بیژن در این مورد گزارش میدهد.
انتقال مدیریت مکتب افغان ترک از موسسه چاغ ایجوکیشنل سنتر به نهاد معارف ترکیه یک بار دیگر در ولایت های بلخ و هرات باعث مشکلات شده است. صبح روز جمعه 5 دلو پلیس مکتب افغان ترک در مزار شریف را محاصره نمود که این کار با واکنش خانواده های دانش آموزان این مکتب روبرو گردید. اکنون خانواده های دانش آموزان مکتب افغان ترک با انتقال مدیریت آن از موسسه چاغ به نهاد معارف ترکیه مخالفت نشان می دهند. اسمت الله آسم، پدر یکی از شاگردان مکتب افغان ترک در بلخ، بر رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید که به دلیل نوپا بودن نهاد معارف ترکیه آنها اجازه نمی دهند تا مدیریت این مکتب از سوی موسسه چاغ به این نهاد واگذار گردد.
بنیاد معارف ترکیه یک بنیاد نو ایجاد است، هنوز او تجربه را نداره که این مکاتب ادارهش به دست بگیره. اونا اگر علاقمند هستند که بر کشور ما، بر مردم ما کمک بکنن، مکتب ایداس بکنن، بفرماین. ما 34 ولایت داره کشور ما، 10 ولایت دیگه، ولایت دبی، ولایت بلخ، ولایت قندار، ولایت هرات، اونجا دیگه مکاتب ایجاد بکنن.
خانواده های شاگردان تاکید دارن که کشیدگی ها برای مدیریت این مکتب محول محکمه شده، اما تا هنوز محاکم افغانستان در این باره حکم صادر نکردن. هماین عجم، یکی دیگر از خانواده های دانش آموزان مکتب افغان ترک در مزار شریف به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
این موضوع اعتراضی شد و ما اعتراض کردم کمیته والدین که ما این موضوع غیر قانونی است. بنابراین موضوع رفت به طرف سارنوالی و محکمه. این حال وقتی که یک موضوع به سارنوالی و محکمه میره، تا زمانی که موضوع را محکمه فیصله نمیکنه، هیچ کسی حق ازیر نداره که حق کسی دیگر را تصاحب بکنه.
خانواده های دانش آموزان مکتب افغان ترک در مزار شریف مدعیان که بیشتر از 50 آموزگار و کارمند این مکتب از سوی پلیس گرفتار شدند که 7 شهروند ترکیه نیز شامل آنها میباشد. اما در این میان پلیس بلخ تنها میپذیرد که نیروهای آنها مطابق به قانون و فیصله مرکز اجرات کرده است. اما در مورد فیصله مرکز و بازداشت آموزگاران و کارمندان مکتب افغان ترک چیزی نمیگویند. اما منیر احمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ، به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که شماری از افرادی که با اقدام پلیس مخالفت میکردند از سوی ارگانهای مسئول مورد بازجویی قرار گرفتند. سخنگوی والی بلخ میگوید که این اقدام از سوی دولت انجام یافته و نیروهای امنیتی در این ولایت برای انجام آن مکلفیت دارند.
مکتب افغان ترک بر اساس تفاهم یا موافقتنامه که بین وزارت معارف افغانستان و بنیاد معارف ترکیه امضا شده بود و دو دولت هم فیصله کردند، مؤسسه چاغ که قبلا نیره مکاتب افغان ترک پیش می برد و دیگه وجود نداره، باید دیره از طرف بنیاد معارف ترکیه تمویل شود و به پیش برده شود. فقط به خاطر یک استهزاری و یا که گویا که در به خاطر تواندازی مخالفت در رئیس انتقال مخالفت، اینا باید به اصطلاح دست به یک حمل نزنن. از اینا یک به اصطلاح استهزاری گرفته شد و یک تضمین گرفته می شود دیگر چیزی دیگر.
وزارت معارف افغانستان نیز در اعلامیه انتقال مدیریت مکتب افغان ترک از نهاد چاغ ایجوکیشنل به نهاد معارف ترکیه را مسالمت آمیز گفته است. پس از کودتا در سال 2016 میلادی در ترکیه و متهم شدن فتح‌الله گولن، بد تراهی آن دولت ترکیه خواهان مسدود شدن این مکاتب در افغانستان شده و به این باور است که این مکاتب زیر حمایت وی است. 12 مکتب افغان ترک در افغانستان است که با پیشینه 23 ساله اما اکنون بیشتر از 8000 دانش آموز دختر پسر در آن مشغول آموزشان. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، صدها باشنده غزنی امروز در یک اعتراض مدنی خواستار آتش بس فوری و صلح دائمی در آن کشور شدند. محمد حاصف حسینی از غزنی گزارش می دهد.
آتش بس می خواهیم! بردن داره!
بالاتر از 500 تن از باشندگان غزنی که از جمله شهرهای شدیداً ناامن افغانستان دانسته می شود، پس از ظهر امروز در یک راهپیمایی اعتراضی از جنگ و خشونت و خونریزی ابراز تنفر نمودند و از طرفهای درگیر جنگ خواستار آتش بس فوری و صلح دائمی در کشور شدند. احمد ضیا، عضو رهبری تحریک مردمی صلح، میگوید افراد ملکی قربانی اصلی جنگ بوده و تا آتش بس صورت نگیرد به اعتراضاتشان در شهرها و روستاهای افغانستان ادامه میدهند.
نور ولایتو که لارینونو تا دوام ورکو تر توچ وربند اعلان نکید امدار کم بش لارینونو تا دوام ورکو او لارینونو بلا تر ده هم شدت کمی.
همچنان این معترضان میگوید فقر و ایرانی، فرار از کشور و معلولیت هزاران شهروند افغانستان در این سالها محصول جنگ جاری بوده، اما در صلح عزت مردم افغانستان می باشد و طرف های درگیر باید به خواست های شهروندان افغانستان توجه نمایند. محمد اسماعیل حسینی و عبدالاحد مرجانخیل، دو باشنده ولایت غزنی، می گویند
ما صلح می خواهیم. در ساحه صلح عزت ماست، شرافت ماست، امنیت ماست، آرامی ماست.
مردم خواست اول شمی است که همه خونریزی استعاده شد یا هم اوربان صورت بگیره و در پالویش یک صلح دائمی و صلح باشه که در او حق و حقوق تمام مردم بجا باشه.
این اعتراضات در حال شکل میگیرد که بخشای بزرگ افغانستان در آتش جنگ میسوزد و طالبان به حملات وسیعشان در شهرهای کشور ادامه میدهند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارش ها، دو گزارش جدید در مورد تهدید برنامه سلاح هسته‌ای کره شمالی در حال در این ماه به نشر می رسد که آمادگی ها برای جلسه سران بین رئیس جمهور دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی جریان دارد. گزارش را در این مورد عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
تهدید از ناحیه برنامه سلاح هسته‌ای کره شمالی مانند همیشه عینی و واقعی است. یک گزارش جدید مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی این نکته را خاطر نشان می‌کند که پیونگ‌یانگ در مورد تأسیسات هسته‌ای سینوری در 200 کیلومتری منطقه غیر نظامی بین دو کوریا که در 20 پایگاه میزایل آن نصب شده است سخن نمی‌زند. لیزا کولینز از مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی می‌گوید که برنامه‌های استراتژیک کره شمالی مغلق‌تر از آن است که فکر می‌شود.
It shows that North Korea's ballistic missile program and its nuclear weapons program is a lot more complex.
چون این برداشت می شد که برنامه های میزایل بالستیک و سلاح هسته‌ای کره شمالی به مراتب مغلق‌تر و وسیع‌تر از آن است که مردمان جهان در مورد آن می دانند. این گزارش یافته های گزارش میزایل دفاعی حکومت ایالات متحده آمریکا را که هفته گذشته به نشر رسید به طور اساسی تایید و حمایت می کند.
در 18 جنوری قصر سفید اعلام کرد که رئیس جمهور دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ماه آینده با هم دیدار می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید
کیم جونگ اون is looking very forward to it and so am I. We've made a lot of progress that has not been reported by the media.
کیم جونگ اون به این دیدار با اشتیاق می نگرد. همچنان من نیز.
ما به پیشرفت‌های زیادی نائل آمده ایم که در رسانه‌ها ذکری از آن نمی‌شود.
اما بسیاری از تحلیلگران به این نکته تاکید دارند که از زمان دیدار دو رهبر در سنگاپور در ماه جون گذشته کدام پیشرفت خاصی صورت نگرفته است. سکات سنایدر از شورای روابط خارجی میگوید:
ما تمایلات نزدیکی را احساس کردیم ولی از محتوای برخوردار نبود. از این سبب ما به پروسه نیاز داریم تا به هر دو طرف اجازه هماهنگی بدهد.
اجلاس اولی عناوین درشتی را به دنبال داشت، اما همه بیانات تنها عمومیات کلی در مورد رسیدن به غیر هسته‌ای سازی بود. آگاهان میگویند که اجلاس دوم باید حداقل به پروسه‌ای بیانجامد که بتوان آن را بررسی کرد و اقداماتی را به سوی غیر هسته‌ای سازی و کاهش تشنج بردارد. لیزا کولنز میگوید:
هرگاه ما در یک موقف ایدئال قرار داشته باشیم، در این صورت ایالات متحده در صدد خواهد برآمد تا فهرست تمام ساحات آزمایشات، جاهایی که در آنجا مواد قابل انشقاق که از آن سلاح اتمی ساخته می شود، تأسیسات تولید میزایل های بالستیک صورت می گیرد و پایگاه میزایل های هسته ای کره شمالی را به دست بیاورد.
در این صورت ایجاب برنامه مداخله تفتیشی را می کند، کاری که پیونگیانگ از پذیرفتن آن امتناع می ورزد، زیرا احساس می کند که در موقف آسیب پذیر قرار می گیرد. منتقدین به این نظرند که هرگاه در اجلاس دوم پیشرفتی صورت نگیرد، در این صورت ضرر از آن متصور است. هرگاه چنین چیزی به وقوع بپیوندد، در این صورت کیم جونگ اون به یک رهبر قدرت اتمی مبدل خواهد شد و سایر کشورها نیز با دیدن این وضعیت به انکشاف برنامه هسته‌ای خیش تشویق خواهند شد. به اساس گفته های مطبوعات کره شمالی، کیم بر طرز فکر مثبت ترامپ اعتماد می کند. به گفته قصر سفید، دومین جلسه سران در اواخر ماه فوریه تدویر خواهد شد.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، اداره فضای آمریکا تلاش دارد که یک تلسکوپ به فضا بفرستد. گزارش را در مورد از همکارم داود صدیقی می شنوید.
ناسا، اداره فضایی آمریکا، در حال آمادگی برای فرستادن تلسکوپ جیمز وب به فضا است. دکتر استیفن ویلکینز، استاد پوانتون ساسکس، میگوید که با فرستادن این تلسکوپ جدید به فضا، روش تحقیقات فضایی ناسا تغییر خواهد کرد.
تلسکوپ جیمز وب به طور ویژه برای مشاهده طیف شعاع مادون قرمز طراحی شده و این بخشی از طیف شعاع مادون قرمز می باشد که ما در گذشته آن را دیده ایم، اما نه با وسیله پیشرفته مانند وب. بنابراین امید این است که با این تحقیقات دید ما درباره درک کائنات گسترش یابد.
طیف شعاع مادون قرمز نه تنها به فضانوردان اجازه می دهد تا چیزهایی را ببینند که چشم انسان دیدن نمی تواند، بلکه امواج شعاع مادون قرمز مانند نور قابل دید در هنگام عبور از گاز و گرد میان ستارگان پراکنده نمی شود. بنابراین آقای ویلکینز می گوید که تلسکوپ وب فضا را بهتر و فراتر خواهد دید.
تلسکوپ وب طوری طراحی شده تا کائنات را با شعاع مادون قرمز مشاهده کند و با این کار ما دروازه ای را برای تحقیقات گسترده و جدید ساینس باز می کنیم. در نخست دورترین کهکشان های کائنات را باید مشاهده کند.
با گفته آقای ویلکینز، وب به مراتب بهتر از تلسکوپ هابل است که از سال 1990 به این سو در مدار زمین قرار دارد.
آینه این تلسکوپ به مراتب بزرگتر از هابل است و مساحت آن نیز 5 مرتبه بزرگتر از هابل می باشد. همچنان در مکان بسیار بهتر، یعنی فراتر از مدار زمین قرار خواهد گرفت و ما را بار دیگر قادر خواهد ساخت تا اشیای کم نور را نگاه کنیم. در زمان ساختن آن اجزای بهتر را انکشاف داده و کمره‌های با کیفیت را در آن نصب کردیم.
ممکن است تلسکوپ وب همان وسیله‌ای باشد که ساینس‌دانان را در ثابت کردن این موضوع کمک کند که فقط ما تنها موجودات زنده در کائنات نیستیم.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای آمریکا، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.